بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم شخصاً بر اثر انفجار دو بمب در بغداد کشته شده. سفیر عربستان سعودی در آمریکا استعفا کرد. دانشمندان احتمال می‌دهند تا سال 2040 لایه یخ قطب شمال ذوب شود. ساعت 19 هفت بعد از ظهر به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 12 روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکساد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم برای شما تدارک دیدن. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نازی عزیما. خانم عزیما عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد. منابع گزارش ها امروز دست کم 60 تن بر اثر انفجار دو بمب در مرکز بغداد کشته و بیش از 220 تن زخمی شدند. این بمب ها در میدان تهران و در میان کارگران ساختمانی که به دنبال کار میگشتند منفجر شد. یکی از بمب ها در خودروی پارک شده کار گذاشته شده بود و دیگری توسط یک بمبگذار انتحاری که خود را کارگر و منتظر کار معرفی کرده بود منفجر شد. مقامات بیمارستانی در نزدیکی میدان تهران وضعیت مجروحان را وخیم اعلام کردند. شاهزاده ترکی الفیصل سفیر عربستان سعودی در آمریکا پس از 15 ماه از شغل خود استعفا داد و آمریکا را ترک کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت شاهزاده ترکی الفیصل به کارمندانش گفته است می‌خواهد وقت بیشتری را با خانواده‌اش بگذراند. عربستان سعودی متحد کلیدی ایالات متحده و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است. دانشمندان آمریکایی هشدار دادند گرم شدن زمین ممکن است موجب شود تا سال 2040 لایه یخی که سطح قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی را در بر گرفته در ماه‌های تابستان کاملا ذوب و ناپدید شود. بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، این لایه یخی به تندی در حال ذوب شدن است. این گزارش حاکی است که گرم شدن تدریجی زمین، گازهای گلخانه‌ای و ذوب شدن یخ‌های قطبی بر حیات گونه‌های جانوری تأثیر می‌گذارد و غیر از آسیب‌های محیطی، آسیب‌های اقتصادی و استراتژیک نیز در بر خواهد داشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا را در مورد کند کردن روند گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه ناعادلانه خواند. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند 8 فصل از 38 فصل مذاکرات را به دلیل عدم پایبندی ترکیه به تعهداتش در قبال قبرس به حالت تعلیق درآورند. ترکیه پیشتر متعهد شده بود بنادر و فرودگاه‌های خود را به روی بخش یونانی قبرس باز بگذارد.
با تشکر از شما خانم عزیما که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران و پیشنویس تازه شورای امنیت در تحریم تهران، گزارشی از فریبا مودت. واکنش منفی برخی از رهبران کشورهای مختلف جهان به برگزاری کنفرانس بازنگری هولوکاست در تهران، گزارشی از نازی عزیما. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه میگوید شکنجه‌گران را محاکمه کنید نه وبلاگ نویسان را، گزارشی از فرینا آسمی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی با حبیب روشنزاده تاریخچه بازی‌های آسیایی را مرور می‌کنیم و فریبرز غریب تازه‌های جهان ورزش را به آگاهی ما خواهد رساند. با رادیو فردا بمانید. روز گذشته پیشنویس قطعنامه‌ای که حاوی چند مورد تحریم علیه ایران در ارتباط با برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم در این کشور است، تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شد. این پیشنویس 8 صفحه‌ای توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه تدوین شده است و از حمایت کامل آمریکا برخوردار است. فریبا مودت.
در این پیشنویس گفته شده این تحریم‌ها تنها زمانی ملغا خواهند شد که محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کند که ایران برنامه‌های غنی‌سازی خود را متوقف کرده و بر سر میز مذاکره بازگشته است. اما صاحب نظران معتقدند که موارد درج شده در پیشنویس این قطعنامه باز هم عمدتاً سمبولیک بوده و می‌توان به آسانی از کنار آنها گذشت، حتی اگر روسیه و چین هم رسماً بر آن صحه بگذارند که هنوز نگذاشتند. این نکته را ساعتی پیش با مارک فیتزپاتریک از انستیتوی تحقیقات استراتژیک در لندن مطرح کردم.
فکر میکنم
این پیشنویس تهدیدی تو خالی می بود اگر شورای امنیت هیچ گونه اقدامی در این مورد انجام نمیداد. محتوای این پیشنویس بدون شک چندان شدت لحنی ندارد، اما احتمالاً تنها موارد تحریمی است که در این مرحله مورد قبول چین و روسیه است.
اما از راضی کردن چین و روسیه گذشته، آیا هدف ارائه و احتمالاً تصویب این قطعنامه از طرف شورای امنیت، یعنی متقاعد کردن ایران به توقف برنامه‌های غنی‌سازی‌اش، برآورده خواهد شد؟
فکر نمی کنم این قطعنامه ایران را بران دارد که دست از برنامه‌های غنی‌سازی‌اش بردارد، اما بدون شک این پیام را خواهد فرستاد که جامعه بین‌الملل در تحت فشار گذاشتن ایران هم صداست و این میتواند راه را برای اقدامات دیگری که کشورها میتوانند به تنهایی در این مورد صورت دهند هموار کند که میتواند تأثیر خود را بر ایران بگذارد.
مارک فیتزپاتریک افزود که به اعتقاد وی روسیه و چین هم تا دو هفته دیگر به قطعنامه‌ای در تحریم ایران رأی خواهند داد، زیرا در غیر این صورت جامعه بین‌الملل دچار سرشکستگی خواهد شد. اما این سوال هم مطرح است که آیا نادیده گرفتن این قطعنامه توسط ایران و ادامه برنامه‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی بیشتر موجب سرشکستگی جامعه بین‌الملل نخواهد شد؟ مارک فیتزپاتریک:
بدون شک در این صورت این قطعنامه به عنوان قطعنامه این به اصطلاح ناتوان تلقی خواهد شد، اما فقدان هر نوع قطعنامه‌ای هم بیشتر موجب شرمندگی است. کشورهای پنج به علاوه یک بسیار نگرانانند که جهان آنها را با یکدیگر متحد ببیند. بدون حمایت روسیه و چین قطعنامه در واقع بی‌معنی خواهد بود. بنابراین در این مرحله اتحاد مهمترین چیز است.
و حال باید دید آیا روسیه و چین هم امضای خود را پای این قطعنامه خواهند گذاشت و واکنش ایران چه خواهد بود؟
پیشنویس تازه قطعنامه شورای امنیت فریبا مودت گزارش میداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برگزاری کنفرانس بازنگری هولوکاست که از دیروز دوشنبه در تهران آغاز شده است، از سوی دولت‌های اروپایی، آمریکا و اسرائیل با واکنش‌های تندی روبرو شد. هرچند که برخی از صاحب نظران آن را چندان مهم نمی دانند و وجود هزاران کتاب و مدارک از خاطرات و گفته های یهودیان را دلیل کافی برای وجود هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان توسط نازی ها در دوران جنگ جهانی دوم تلقی می کنند. نازی عظیما گزارش می داد.
روز دوشنبه دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی کنفرانسی بین المللی در تهران برگزار کرد. کنفرانسی که برخلاف معمول این گونه کنفرانس ها در آن نه اثری از وزیران خارجه و معاونان آنان بود و نه موضوع آن به مسائل سیاسی روز مربوط بود. این کنفرانس بررسی هولوکاست از نظرگاه جهانی نام داشت که با تاریخ سر و کار داشت و دعوت شدگان در آن کسانی بودند چون دیوید دیوک، رهبر پیشین کوکلوکس کلان، جورج ثی، فرانسوی که پیش از این هولوکاست را دروغی بزرگ خوانده بود و فریدریش توبن، استرالیایی آلمانی تبار که تخصصش نفی اتاق گازهای نازی هاست. مهمانان همه دستچین شده اند و هیچ دانشمند یا دانشگاهی برجسته‌ای در میان آنان وجود ندارد. اما این اقدام بی واکنش نمانده است و رسماً با واکنش‌های خشم‌آلود اروپا، آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. واتیکان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای کشتار گروهی یهودیان در جنگ جهانی دوم را تراژدی وحشتناکی خواند که نمی‌توان به آن بی‌اعتنا ماند. مسئول امور قضایی و دادگستری اتحادیه اروپا، فرانکو فراتینی، گفت از برگزاری کنفرانس هولوکاست در ایران یک خورده و هر گونه تلاش برای نفی کشتار 6 میلیون یهودی به دست نازی‌ها را محکوم کرد. او در بیانیه‌ای گفت: می‌خواهم به این وسیله حیرت و خشم خود را در برابر چنین واقعی بیان کنم. می‌خواهم هر تلاشی را که برای انکار، کوچک شمردن یا دست کم گرفتن هولوکاست، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجام می‌گیرد، محکوم کنم. امروز روز دوم برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران است که شرکت کنندگان در آن همه از میان منکران هولوکاست دعوت شده اند. در لندن تونی بلر نخست وزیر انگلستان در کنفرانس خبری ماهانه خود ایران را خطر اصلی استراتژیک برای انسجام کل منطقه خاورمیانه دانست و درباره کنفرانس هولوکاست در تهران چنین گفت:
I found that this conference that they had questioning the Holocaust is shocking beyond belief.
به نظر من این کنفرانسی که در آن هولوکاست را زیر سوال بردند باور نکردنی و حیرت آور است. یعنی اینکه بروند و از رهبر پیشین کوکلوکس کلان دعوت کنند به تهران بیاید و در کنفرانسی حاضر شود که کشته شدن میلیون ها نفر را در هولوکاست به زیر سوال میبرد. یعنی دیگر چه مدرکی از این بهتر در مورد افراطی بودن این رژیم میخواهید؟ من فکر نمی کنم که این کنفرانس از حمایت اکثریت مردم ایران برخوردار باشد، اما این رژیم رژیمی است بی نهایت افراطی که دشمن منافع ماست.
توضیحان که کوکلوکس کلان سازمانی ضد یهودی، نژاد پرست و ضد کاتولیک است که در سال 1865 در آمریکا ایجاد شد و نژاد سفید را نژاد برتر می‌داند. این سازمان برای سرکوب مخالفانش به تروریسم، خشونت و دیگر اقدامات ارعاب‌آور دست می‌برد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در دیداری رسمی از آلمان کشتار 6 میلیون یهودی در هولوکاست را همانند تهدید ایران به محو اسرائیل از نقشه جهان دانست و گفت کسانی که به چنین تهدیدهایی با بی‌اعتنایی برخورد می‌کنند محکوم به فنا هستند. پیش از این دیدار اسرائیل از آلمان خواسته بود روابط گسترده تجاری خود را با ایران قطع کند. دولت آلمان در واکنش به این اقدام ایران به برگزاری کنفرانسی در رد کنفرانس تهران دست داده است. ایران از برگزاری این کنفرانس حمایت می‌کند و آن را همایشی علمی برای پاسخ دادن به سوالات محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست و اقدامی در جهت آزادی بیان تلقی می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی بارها واقعیت هولوکاست را زیر سوال برده و خواستار محو اسرائیل از نقشه جهان شده است.
کنفرانس بازنگری هولوکاست در تهران و واکنش‌ها به برگزاری این کنفرانس نازی عظیما گزارش می‌داد. ساعت 19:12:30 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. شکنجه‌گران را محاکمه کنید نه وبلاگ نویسان را. این عنوان بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر است که امروز منتشر شد. فرینه آسمی.
در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده از قوه قضاییه ایران باید مقاماتی که مسئول بازداشت خودسرانه و به گفته این سازمان شکنجه وبلاگ نویسان در سال 1383 هستند را به پای میز محاکمه بکشاند، نه اینکه وبلاگ نویسان را به خاطر اظهار مسالمت‌آمیز عقاید محاکمه کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یادآوری کرده است در 12 آذر ماه شعبه 1059 دادگاه تهران محاکمه 4 وبلاگ نویس روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع‌زاده، امید معماریان و جواد تمیمی را آغاز کرد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر این 4 وبلاگ نویس در کیفرخواست به انواع و اقسام اتهام ها متهم شدند، از برهم زدن امنیت کشور گرفته تا تشویش اذهان عمومی. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه میگوید محاکمه وبلاگ نویسان در 26 آذر ماه از سر گرفته خواهد شد. خانم سارا لیا ویتسون رئیس بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید قوه قضاییه ایران منتقدین حکومت را با استفاده از اتهامات غیر شفاف و با استفاده از قوانینی که نهایتاً منجر به نفی آزادی بیان میشود محاکمه میکند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر با نام بردن تن از سعید مرتضوی دادستان تهران، او به عنوان مسئول بازداشت 21 وبلاگ‌نویس در شهریور تا آبان ماه 1383 معرفی شده است و این سازمان مدعی است که 4 تن از این وبلاگ‌نویسان پس از تحت شکنجه قرار گرفتن، وادار به اعترافات دروغین شده و به محاکمه کشیده شدند. در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای در پاریس خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شده است. این سازمان نیز با نام بردن از سعید مرتضوی که در پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی، خود در مزان اتهام قرار دارد، ادامه کار سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران را زیر سوال برده است.
فرینه عاصمی گزارش می‌داد. تا 24 آذر ماه سلسله برنامه‌های انتخابات را از رادیو فردا خواهید شنید. در برنامه امروز مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار در خوزستان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رقابت‌های انتخاباتی در این منطقه می‌گوید.
چهارم آذر ماه انتخابات در ایران.
آیا هیچ کدوم از روحانیونی که متمایل به جناح اصلاحگرا ممکنه تلقی بشن در فهرست انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری هستن تو اهواز و خوزستان؟
در شهر اهواز، در استان خوزستان، هیچگاه ما روحانی اصلاح طلب نداشتیم که از کسانی باشه که بخواد در عرصه انتخابات اعلام حضور بکنه. همیشه از طیف سنتی وارد فضای انتخاباتی در مجلس خبرگان شدن. مثل سالهای گذشته افراد تکراری بودن. فقط 2-3 نفر چهره جدید رو ما مشاهده میکنیم که عمدتاً از روحانیون سنتی استان خوزستان هستن.
نامزدهای مستقل برای شورای شهر و روستا، یعنی طور مستقل افرادی هستن که شرکت میکنن؟
بدون اینکه 3 انتخابات در شهر اهواز برگزار خواهد شد، فضای شهر یک حالت متفاوتی رو به خودش به نسبت به شهرهای دیگه گرفته. در بسیاری از ائتلاف‌ها و در بسیاری از ستادها یک فضای نامطلوبی تلقی شده و فضایی هستش که مردم کمتر میتونن متوجه بشن که چه کسی واقعا کاندید شوراست، چه کسی کاندید مجلس و یا چه کسی کاندید مجلس خبرگان است. حتی بسیاری از نامزدها نیز از این موضوع نگران هستند که خدای نکرده نامشون به اشتباه برای فرد دیگه یا در صندوق دیگه ریخته نشه. اما در شورای شهر تنوع رو ما واقعا مشاهده میکنیم و بینه میبینیم. افراد بسیاری هستن که فعالین این شهر هستن و به صورت مستقل اعلام حضور کردن در انتخابات و یا در لیست‌های مختلفی که عمدتاً مربوط به نهادهای مدنی است حضور خودشون رو اعلام کردن. از ماه گذشته چندین ائتلاف تشکیل شده که در بسیاری از این ائتلاف ها نام‌های تکراری رو ما در اون مشاهده میکنیم.
رقابت بین کدوم لیست هست؟
در شهر اهواز اصلاح طلبان در یک اقدام بی‌نظیر و قابل توجه با هم دیگه ائتلاف کردن و اقدام به ارائه یک لیست مشترک نمودن. به خاطر اهمیت موضوع 3-4 روز گذشته در تهران با آقای خاتمی و مهدی کروبی دیدار کردن و آقای خاتمی و آقای کروبی حمایت قاطع خودشون رو از اصلاح طلبان اهواز اعلام نمودن. در اهواز هم اصولگرا دو تا لیست مختلف دادن، یکی به نام رایعه خوش خدمت و دیگری به نام رایعه خدمت. یک اختلاف عمیقی بین این دو جریان وجود داره. بنده هم در گفتگو با مسئول ستاد رایعه خوش خدمت، اونا اختلاف رو در جنای اصولگرا یک اختلاف منطقی دونستن و طبیعی. هر دو جریان طرفدارای دولت آقای احمدی نژاد هستن، اما اختلافاتشون یک سری مسائل کوچیک هستش و علاوه وجود بعضی افرادی که در این لیست‌ها قرار دارن.
وضعیت احراز صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها چطوری بود تو اونجا؟
با توجه به شرایط حساسی که منطقه خوزستان و شهر اهواز داشته و می‌دونید که اهواز توی سال گذشته با شرایط بسیار نامناسبی به لحاظ امنیتی مواجه بوده، خب مطمئناً هیئت‌های نظارت و دستگاه امنیتی و مسئول نظارت دقیقه رو روی موضوع اعمال کردن، سعی کردن از جریانات قومی واقعا جلوگیری بکنن. با این حال در شهر اهواز اعضای شورای شهر فعلی به جز 2-3 نفر که ثبت نام نکردن مابقی رد صلاحیت شدن. فقط یک نفر از اونها که قبلا استعفا داده بود برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شد و در حال رقابت با دیگر نامزدهای مجلس شورای اسلامی است. به طور کلی رد صلاحیت افراد در شهر اهواز عده‌ای شاد اندکشون مشکلات حالا سیاسی داشتن.
امروز 21 آذر ماه 81 سال روز تولد احمد شاملو، شاعر برجسته معاصر، با حضور دوستداران، خانواده و اعضای کانون نویسندگان ایران بر سر مزار او در امامزاده طاهر کرج جشن گرفته شد. همکارم کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگوهایی را انجام داده است با آیدا سرکیسیان، همسر احمد شاملو، سیاوش شاملو، پسر او و علی اشرف درویشیان، نویسنده و از اعضای قدیمی و فعال کانون نویسندگان ایران. با هم میشنویم.
اگر که بیهود زیباست شب، برای چه زیباست شب، برای که زیباست شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد.
امروز 21 آذر ماه مصادف با سال روز تولد احمد شاملو یا همان الف بامداد، شاعر برجسته معاصر است. احمد شاملو، شاعری که پس از نیما یوشیج پدر شعر جدید فارسی، راهگشای شعر امروز ایران بود، اکنون 7 سالی می شود که جایش میان دوستدارانش خالی است. اما خوانندگان شعر و دوستداران او همچنان سال روز تولد او را با رفتن بر سر مزار او و خواندن شعرهایش گرامی می دارند. امسال نیز مراسمی بر سر مزار احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج به مناسبت 81 سال روز تولدش برگزار شد. ساعتی قبل از برگزاری این مراسم، آیدا سرکیسیان، همسر احمد شاملو، در گفتگوی با رادیو فردا گفت:
خوشحالم که ما تولدهای همه بزرگانمون رو جشن بگیریم و از اینکه یک همچین انسانهایی رو در جوارشون بودیم، آثار اونا رو دیدیم و خوندیم و شنیدیم، واقعا قدردانی کنیم و واقعا سپاسگزارم که خداوند عنایت کردن به من کنار یک همچین انسانی دل سال زندگی کنم و از مردم خوبمون واقعا از صمیم قلبم سپاسگزارم که ما رو لایق میدونن و یاد شاملو رو همیشه کنار هم گرامی میداریم.
سیاوش شاملو، فرزند احمد شاملو، نیز همزمان با برگزاری این مراسم در امامزاده طاهر کرج از حال و هوای این مراسم و گرد همایی سخن گفت.
اینجا انقدر مردم محبت دارن و اومدن تو این هوای سرد، اکثرشون گل آوردن، هم برای زنده یاد پوینده، هم برای زنده یاد مفتاری و هم برای شاملو. اینجا الان در حال حاضر یک کشاورز بهشهری هست که از اهل بهشهر هستش و اومده و شعرهای شاملو رو داره میخونه با یک حال و هوایی که واقعا همه رو تحت تاثیر قرار داده. یه جمعیت حدود 300-400 نفر در حال حاضر هستن اینجا.
علی اشرف درویشیان، نویسنده و از اعضای قدیمی و فعال کانون نویسندگان ایران نیز که قرار بود امروز در 81 سال روز تولد احمد شاملو سخن بگوید، درباره این مراسم به رادیو فردا گفت:
امروز به مناسبت تولد احمد شاملو بر سر مزارش جمعیتی گرد میان، آیدا و سیاوش دعوت کردم. خوشبختانه 2-3 جا دیدم که آگهی دعوت را چاپ کرده بودند. البته کانون نویسندگان ایران مثل همیشه در این مراسم شرکت میکنه.
آقای درویشیان همچنین درباره ویژگی مهم شخصیت احمد شاملو گفت:
مهمترین خصوصیت احمد شاملو این بود که کار فرهنگی را از کار در جامعه خودش جدا نمیدانه. شاعر و نویسنده و پژوهشگری نبود که صرفاً در بیخ خانه به کارهای تحقیقاتی خودش ادامه بده. با زیر و بمهای جامعه حرکت میکرد و هیچگاه انسانهایی را که در راه آرمانهایشان جان داده بودند، جان باخته بودند، فراموش نمیکرد و همراه و همگام و هم عقیده با آنان بود.
احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی، 21 آذر ماه 1304 در تهران به دنیا آمد و 2 مرداد 1371
در گذشت. 81 سال روز تولد احمد شاملو، شاعر برجسته ایران. از آغاز بازی‌های آسیایی در دوحه، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در رشته برنامه‌های به بررسی تاریخچه این بازی‌ها پرداخته است. امروز 11 دور این بازی ها.
یازدهمین دوره بازی های آسیایی 1990 در پکن پایتخت چین برگزار شد. چین که 16 سال پیش از آن برای نخستین بار قدم به بازی های آسیایی 1974 تهران گذاشت، اینک خود میزبان بود. پذیرای 6122 ورزشکار از 37 کشور. حضور چین تایپه در بازی های پکن با وجود اختلاف عمیق با جمهوری خلق چین از نکات جالب بازی ها بود. از ایران جمعاً 180 ورزشکار در 14 رشته به پکن رفتند. از جمله 4 تیرانداز زن که رفت و آمدشان در دهکده بازی ها با چادر سیاه توجه همگان به ویژه عکاسان و خبرنگاران را به خود جلب کرده بود. ایران از بعد از بازی های آسیایی 1974 تهران عظیمترین کاروان را به بازی های پکن اعزام کرده بود. سهم این کاروان 180 نفری جمعاً 11 مدال بود. از جمله 4 مدال طلا. مدال طلای تیم ملی فوتبال ایران برای ایرانیان پس از 16 سال بسیار شیرین بود. 3 طلا هم ایران در کشتی گرفت. اویس ملاح، بهروز یاری و رضا سوخت‌سرایی. تیم ملی وزنه‌برداری ایران یکی از بدترین نتایج را در تاریخ بازی‌های آسیایی کسب کرد. حتی یک مدال برنز هم نگرفت. ایران در جدول مدال‌ها در مکان پنجم قرار گرفت. چین، ژاپن و کره جنوبی کماکان قدرت‌های اول تا سوم بودند. برای 4 سال بعد هیروشیما در ژاپن میزبانی را به عهده گرفت.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده را میشنیدید و در اینجا همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای ورزشی را به آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش.
یک بوکسور ایرانی 4 مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی دوحه 2006 به دست آورد. علی مظاهری بوکسور وزن منهای 91 کیلوگرم ایران عصر امروز در دیدار پایانی این وزن موفق شد در یک دیدار نزدیک و سخت مانچانوف قهرمان بوکس ازبکستان را شکست دهد و اولین مدال طلا در این رشته و 4 مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی دوحه 2006 را بر گردن بیاویزد. تیم دوچرخه سواری ایران در رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیمی پیش از ظهر امروز با شکست در مقابل کره جنوبی در سکوی دوم بازی‌های آسیایی قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. در این رشته کره‌ای‌ها طلا گرفتند و تیم چین هم به مدال برنز رسید. تیم ملی بسکتبال ایران هم امروز در مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی دوحه 2006 در یک دیدار نزدیک با نتیجه 68-64 تیم مدعی ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم بسکتبال ایران در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی تیم‌های قطر و چین دیدار خواهد کرد. اما تیم ملی فوتبال امید ایران از دقایقی دیگر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آسیایی دوحه به مساف قطر میزبان این بازی‌ها می‌رود. تیم ایران در دور مقدماتی این مسابقات پس از شکست دادن تیم‌های مالدیو، هنگ کنگ و هند در مرحله 1/4 به سختی و در ضربات پنالتی از سد چین عبور کرد و جواز صعود به بازی امشب را به دست آورد. تیم ایران تا کنون 6 بار یک پای فینال بازی‌های آسیایی بوده که طی مسابقات 1974 در تهران، 1990 در پکن، 1998 در بانکوک و 4 سال پیش یعنی سال 2002 در بوسان کره جنوبی جام قهرمانی را بالای سر برده و از این نظر رکورددار بازی‌های آسیایی است. طبق گزارش خبرگزاری‌ها تیم امید ایران از ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه الصد دوحه در مقابل میزبان بازی‌ها قطر به میدان خواهد رفت. و در حالی که کمتر از یک روز از توافق فیفا با مقامات ورزشی ایران برای رفع محرومیت و تعلیق فوتبال این کشور می‌گذرد، شورای المپیک آسیا در اقدامی که خبرگزاری ایسنا آن را عجیب خوانده امروز به ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی‌های آسیایی هشدار داد که در صورت درج شعارهای مذهبی به روی پیراهن‌های ورزشیشان در زمان مسابقه با محرومیت روبرو خواهند شد. طبق این گزارش حسین المسلم دبیر کل شورای المپیک آسیا گفت ما به کمیته ملی المپیک ایران هشدارهای جدی مبنی بر اینکه از این شعارها استفاده نکنند داده بودیم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در این لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی دوباره به 3 عنوان مهم خبری. سفیر عربستان سعودی در آمریکا استعفا کرد. دانشمندان احتمال می‌دهند تا سال 2040 لایه یخ قطب شمال ذوب شود. کمیته المپیک آسیا به ایران هشدار داد که از درج شعار مذهبی روی پیراهن ورزشکاران بپرهیزد. شنوندگان عزیز فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل روز ایران و جهان اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. سایت تازه رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز در اختیار شماست، با متن، صدا و تصویر بیشتر. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم شب